بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم و آل محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرضين، أرواحنا أرواح العالمين له الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه دعایی دارن حضرت زین العابدین علیه السلام در وداع با ماه رمضان. وداع آدم با کسی میکنه که اون کس عقل و شعور داره، عقل و شعور داره، داره از آدم جدا میشه، دوستیست که صاحب عقل و شعوره، مثلا بیهوش نیست، در حال کما نیست، عاقله. این از آدم میخواد جدا بشه، آدم از او وداع میکنه، حالا به هر شکل ممکن. توی این دعای وداع مفصل با ماه رمضان حضرت صحبت دارن میکنن، میفهمن که این ماه در جمع ما حضور داشت، مقام حمد، مقام شایسته، و صاحبنا صحبت مبرور، با ما مصاحب بود، این رفیق خوبی بود، با ما مصاحب بود، خیلی صحبت مصاحبت خوب، و اربحنا افضل الارباح، به ما سود رسانید، بالاترین سودها رو. این چی از ماه رمضان؟ همین ماه رمضان امسال از ماه رمضان سود برده است. مثلا من مثال میگم، من حسودم در ماه رمضان، حالا در به برکت دعاهایی که کردم، بیداری سحر، مثلا گریه در خانه خدا، این حسادت از من رفع شد، من سود بردم. اربحنا افضل ارباح عالمین، از همه سودی که همه عالم میبرن، من سود بیشتری بردم از این ماه. بعد از ما جدا شد، وقتی وقتش تمام شد، فنحن مودعوه، وداع من عز فراقه، ما با او خداحافظی میکنیم، با او وداع میکنیم. وداع با کسی که سخت است فراق او، دور شدن او، و غمنا و اوحشنا، ما را غمناک کرد و ترساند. بعدم یه مجموعه ای که عرض کردم، یعنی السلام علیکم یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو باد. عرض کردم موجود زنده، صاحب شعور، السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو باد ای ماه بزرگ خدا، ماه بزرگ خدا. یا عید اولیائه، این ماه عید بود، همش عید بود برای اولیاء خدا. عید بود این ماه، تمامش عید بود. عرض میکنم که یه وقتی بحثشو در ناها بگیر، انشاءالله بتونم در داستان که در سوره یاسین وارد شده است، میفهمم که مثل بزن برای مردم خودت، مردم شهر خودت، آدمای انطاکیه رو که یه مجموعه از رسولان الهی برای اونا اومدن. اینا کیان؟ اینا یاران حضرت عیسی علیه السلام هستند، حواریون حضرت عیسی علیه السلام هستند. نید همه انبیا، معمول اینجوری بوده که انبیا اوصیاشون پشت سر همند، جز حضرت عیسی. همه دوازده وصیش، ما دوازده تا وصی داره پیغمبر ما، حضرت موسی دوازده تا وصی داره پشت سر هم، نه در یک آن، در یک روز، در یک زمان. اینا همه در یک زمان بودن، دوازده نفر تربیت شده های ایشان، و اینا همون کاری که ائمه ما کردند و انبیا کردند، چون ائمه جانشین انبیا هستند، شریک انبیا هستند. دقت کنید، شریک انبیا هستند. حضرت موسی علیه السلام وقتی دعا کرد برای برادرش و برادرش رو از خدا خواست، فرمود که، عرض کرد که اشرک خفی امری، این بیاد شریک کار من بشه. کار من چیه؟ دعوت مردمه. این بیاد شریک کار من بشه. شریکن، ائمه شریک پیامبرند. حالا در هر صورت اینا دو نفرشون رفتن به شهر انطاکیه. اد ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، این دو نفری رو که ما فرستادیم و مردم رو به توحید دعوت کردن، حرف اول اینه، توحید، خدا پرستی، نه بت پرستی، مبارزه با بت پرستی و دعوت به خدا پرستی. تکذیب کردن، نرفتن زیر بار. ما یه نفر سومی رو فرستادیم. یعنی این نفر سوم کی بوده؟ این بزرگترین حواری حضرت عیسی علیه السلام بوده که ظاهرا اسمشون پتروسه. اون خو از اونا مهمتر بود. ببینید، اون قدرت‌هایی که حضرت عیسی علیه السلام داشت به حواریونش داده بود برای انجام همون کارهایی که به عنوان شرکت شریکشه، همون قدرت‌ها رو به اینا داده بود. مثلا میتونستن نابینا رو بینا کنن، نمیدونم برس رو که خوب نشدنی بود اون روزگار، برس رو معالجه کنن و امثال مریض اینجورا. ایشون قوی تر بود، مثلا مردم زنده میکرد. ما اینها رو تقویت کردیم با سومین نفر. فقالو انا الیکم مرسلون، گفتن ما فرستادگان خدا هستیم برای شما، به نزد شما. قالو ما انتم الا بشر و مثلنا، نخیر، شما مثل ما بشرین. چخ اینا مثل بشر لباس پوشیدن، غذا میخورن، مثلا فرض کنید که تمام آنچه که بشر داره، مثلا میخوابن، دارن اینا. همه انبیا و رسول اینجوری هست. یه فرشته بفرستن، فرشته نمیتواند رسول خدا باشد برای شما، نمیتواند امام شما باشد. به ما میگه که روزه بگیرین، نه تو که خودت گرسنگی نمیفهمی، غذا نمیتونی بخوری، غذا نباید بخوری. به ما میگی که گرسنگی بکشیم 18 ساعت، تشنگی بکشیم 18. باید بین کسی که آمده از بینمان رسالت و اون مردم یه مشابهت هایی باشه. اینام لذا این دست میذاشتن رو قسمت بشریت اینها. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء. هر چی شما میگین که اینا رو خدا گفته اینا درست نیست. ان انتم الا تکذبون، شما دروغ میگید. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، اینا گفتن که خدا میداند که ما فرستادگان او به نزد شما هستیم. این خدا میداند رو قاعدتاً معناش این بوده که میبینید به دست ما یه کارهای عجیب و غریب که شماها اصلاً قدرتشو ندارید، خارق العاده، معجزه یعنی خارق العاده، کارهای خارق العاده انجام میدیم. اینا دلیلی است که خدا به ما داده که شماها بدانید که ما از طرف خدا آمده ایم. اینو گفتن. و ما علینا الا البلاغ المبین. بعد یه حرفی، این حرف اساسی، ما فرستادگان خدا کاری نداریم جز اینکه حرف خدا رو به شما برسونیم، بیشتر از این نمیتونیم کاری بکنیم. در قرآن در مورد پیغمبر خودمون داره میفرما که ما انت علیهم به مسیطر، شما یه قدرتمند امپراتوریست که به زور شمشیر مردم وادار میکنه که طبق فرمان رو عمل کنه. اینطوری نیستیم که ما، تو اینطوری نیستی، دعوت میکنی. عقل اینجا فقط وسیله است. برای ما هم امروز حرف اونا هست و اون عقلمون. اگر از اون عقل استفاده کردیم سود میبریم. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ما علینا الا البلاغ المبین. قالوا انا تطیرنا بکن. میگن ما شما رو نحس میدونیم. لئن لم تنتهوا، دست از این کارتون اگر بر ندارین ما شما رو سنگسار میکنیم، عذابتون میکنیم، عذاب سخت. اون بزرگواران فرمودن که به مردم قالو طائرکم معکم، این نحوستی که شما میگین مال خودتونه، نحوست شما باید پیش شماست. اگر مبارکی پیش خودته مال خودته، مبارکی شما مال خودتونه، اگر من نحسم مال خودمه، یعنی کرده خودمه. اولین نحسی مشرک بودنه. شما مشرکی، نحسین، نحوست دارین با خودتون، همراه خودتون نحوست دارین. اگر موحد بشین تبدیل میشه به مبارکی. قال طائرکم معکم، این صحبت همیشگیست. فرمود السلام علیک یا شهر الله الاکبر یا عید اولیا. به مناسبت عید اولیا من عرض کردم اگر کسی هیچ گناه نکند، هیچ شریکی برای خدا قائل نباشد، من میرم دکتر میگم این دکتر خوبی بود، منو معالجه کرد، دکتر رو شریک خدا قرار دادم، خدام شفا میده. اگه مثلا پدرم نبود، اگه برادرم نبود، اون وقت به من مثلا کمک مالی نکرده بود، اینطور شده بود. من نتونسته بودم خانه بخرم مثلا. کمک پدر باعث شد که من بتونم خونه بخرم. آقا خدا کمکت کرد، خدا کمکت کرد. شما پدرتو شریک خدا قرار دادی. اینو میگن شکل شرک خفی، که ماها خیلی اوقات گرفتار شرک خفی هستیم و اینم برای ما خوب نیست. اگر موحد بشی شما میشه مبارک، موجود مبارک. عرضم به حضورتون، حالا این از این داستان گفتن حضرت خضر علیه السلام پیغمبر خداست دیگه، مرد ولی خداست، بنده خوب خداست. مثال دارم میزنم، این قصه است، نمیخوام اثبات اینو بکنم. حضرت خضر گفتن هر جایی به هر سرزمینی میره اون سرزمین سبز و خرم میشه. به این دلیل به ایشون گفتن خضر، لغتش نزدیک با سبزیه. ایشون هر جا میره اونجا سبز میشه، سبز و خرم میشه. اینجوری ها انسان با برکت، انسان مؤمن. حاجه‌های حق‌شناس که تشریف داشتن در این عالم در شهر تهران، من مطمئن بودم به خاطر ایشون این شهر زلزله نمیشه. مثلا اگر مثلا بودن ایشون یه چله زیارت عاشورا میخون، این مریضی از این کشور دور میشد. حالا الحمدلله خیلی مرحمت کرده خدا، خیلی مرحمت کرده خدا، خیلی مرحمت کرده، سبک شده. امروز داشت خبر میداد، میگفت 9 نفر مثلا از این مرض وفات کردن. خب خیلی خوبه، از 290 نفر به 9 نفر خیلی مرحمت کرده خدا، خیلی مرحمت کرده خدا. اینم به برکت باز اولیاء خداست، به برکت دعاهای مردمه. حالا کسی که هیچ گناه نمی کنه، در ذهنش هیچ خطور فلانی این کارو کرد، فلانی این کارو کرد، اون تونست منو نجات بده، اون تونست منو، از این فکرها تو ذهنش نمیگذره که شرکای شکرالوده، شرکالوده. این آدم آدم مبارکه، این همیشه زندگیش عیده. اینو میخواستم بگم، کسی گناه نمیکنه همیشه زندگیش، همه روزای زندگیش عیده. نگفتن اون حدیثی است که میگن عید اون روزی است که درش گناه نکنی. حالا ما عید نوروز رو روزهای گناهمون قرار میدیم، با معاشرت هایی که میکنیم خیلیش گناه آلوده. در واقع اون جایی که من میرم و که گناهی اتفاق میفته در مجلسی که من رفتم، با خیشانم مثلا جایز، این صله رحمه جایز نیست. صله رحمی که به گناه می انجامد جایز نیست. اصلا شما نباید بری اونجا، باید از دور دعاشون کن. عید برای آدم کیه؟ اون وقتی است که هیچ گناه نمی کنه. این خیلی مهمه. هیچ بد اخلاقی من ندارم، نمی کنم، هیچ بد اخلاقی نمی کنم. برای شما عیده، قهر نمی کنم با خانواده خودم، قهر نمی کنم به اونا، ظلم نمی کنم، بد رفتاری نمی کنم. این روز برای شما عیده. اگر این کار آدم ادامه بده می فهمه عیده، عید بودنشو می فهمه، اگه فقط بگن عیده. مثلا نوروز رو میگن عیده، من هیچ فرقی در شرایط زمانه و نمیدونم روز آفتاب امروز خیلی زیباتر از دیروز نمیدونم امروز تمام درخت ها گل کردن، نه هیچ فرقی با دیروز نمی کنه برای من از نظر زمانی، این زمان با سایر زمان ها فرق نمی کنه، اما اون فرق آدم می فهمه اگر در اثر اعمال خوب، ترک جدی گناه، ترک جدی گناه، زبانم بسته است، از کسی بد نمیگم، از چشمم بدی نمیباره، گناه نمیباره. من یه روز میام مثلا میخواد شما بخواد بری مدرسه، اون آقا میخواد بره دانشگاهش، 100 تا 200 بار چشم به گناه آلوده میشه. اگه اینا نباشه روز من میشه عید. عرض کردم این عید عیدیست که شما میفهمی، یعنی اون شادمانی که در یک عید واقعی باید اتفاق بیفته بر ما اتفاق میفته. قدیم شماها یادتون نیست، هیچ کدومتون اون وقتا رو ندیدین، روز عید قدیر واقعا عید بود، شهر عوض می شد، رنگ شهر عوض می شد. من هنوز یادم توی کوچه ها مثلا که جوری عید بود، واقعا عید قدیر عید بود، احساس ما می کردیم عید بودن را. اگه آدمی هیچ گناه نکنه، خیلی جدی گناه نکنه، هر گناهی آقا چیه؟ یه شرک دیگه. خدا فرموده به نامحرم نگاه نکن. من میگم نه بابا، نگاه کردم به نامحرم خوبه، بنابراین نگاه میکنم. تا اینو حل نکنم در خودم نگاه نمیشه بکنم. یعنی من فلسفه دارم برای گناه کردن، یه فلسفه در درون من به وجود میاد برای گناه کردن. شیطان میگفتش که حرف خدا درست نیست، این چیزی که خدا گفته من سجده کنم برای آدم حرف درستی نگفته، مشرک شد، کافر شد، مرتد شد. ما اینو نمیگیم اما عمل میکنیم، این هم میشه یه درجه از شرک، یه درجه از شرک. گناه یه درجه از شرکه، شرک خفی. اگه اینا از جون آدم بره بیرون میشه شخص مبارک، همیشه زندگیش میشه عید، همیشه زندگیش میشه عید. اگر آدم از گناه به طور جدی خودداری کنه، همیشه عمرش میشه براش عید. این آقا خیلی حالا میفرمان که روز ماه رمضان، خب مرحمت خدا فراوانه، مثلا شیاطین زنجیر شدن. همه دوستان من سوال میکنم بعد از ماه رمضان شما احساس نکردیم که شیطون بیشتر داره اذیت میکنه؟ شما احساس نکرد حضور شیطان بیشتره، قویتره؟ تا دیروز در زنجیر بوده، ما حالا آزاد شده. باران رحمت خدا در این ماه میباریده و من بهرش رو احساس میکردم. این عید اولیاه. حالا در مورد حاجی‌های حق‌شناس باز عرض کنم براتون، ایشونو معمولا تو ماه رمضان جایی افطاری نمی رفت، فقط دو جا. یه آقایی بود همون نزدیک مسجد، مسجد امین‌الدوله که آقا بودن، این پسر عموی علامه طباطبایی بود، از خانواده طباطبایی بود، پسر عمو. بسیار آدم خوبی بود، بگم بسیار بسیار آدم خوبی بود. ایشون آقا رو دعوت میکرد، بندرم یه ذره دعوت میکرد با یه مجموعه از دوستان آقا. اونجا رو میرفت. یه آقای دیگه هم دعوت میکرد که آقا مدیونش بود، ناگزیر بود که دعوتش رو بپذیره. دقت کنید، آقا از وقتی که میمد تو این من اینجا که مهمانه مینشست، شروع میکرد به صحبت کردن، حرف های موعظه، نصیحت، پند و اندرز، قصه های مناسب خوب، تا وقتی که میرفت. چرا؟ واسه این که نکنه شما من که اینجا نشستم بی ادب باشم یک کلمه غیبتی از ذهن من صادر بشه. ایشون میخواست غیبت نشنود، در ماه رمضان غیبت نشنود. دو سال پیش بود که یکی از خیشان ما اومد و یه نواری آورد که یه آقای صحبت کرده بود، به من گفت اینو گوش بده. منم شروع که کرد این آقایی که داشت اون تو نوار صحبت میکرد، گفتم حتما یه چیزی راه حلی نشون میده. بعدم نه، همش اصلا اوقات ما تلخ شد با اون، اصلا اونا قهر کردم با اون آقا دیگه، اصلا رفاقتمون به هم خورد با اون آقای صاحب نوار، به خاطر که غیبت کرده بود. گفتم ماه رمضان ما رو خراب کردی رفت. از کنم حاج آقای حقشناس نمیخواست اصلا غیبت بشنوه. یعنی چون وقتی به غیبت میشنوی میگی آقا این حرف غیبته، این حرفی که زدی تو جایز نیست، نباید اینو میگفتی، وظیفتو انجام دادی، دفاع کردی از اون شخص غیبت شده، یا مثلا یه جوری توجیه کردی حرفو که در واقع دفاع شد، وظیفت انجام شده. ایشون اینو نمیخواست اتفاق بیفته غیبت و بعد از اون دفاع کنه، میخواست اصلا غیبت نشنوه. به عید لطمه میخورد. عیدی که در این ماه برای ایشون اتفاق میافتاد. حالا یه چیز دیگه مهمتر از این، میگن ضیافت خدا در ماه رمضان. شما رو یه بزرگی دعوت میکنه برای فرض کن یه وعده غذا. شما اون بزرگ رو در اون سر وعده غذایی ملاقات هم میکنی. آدم یه جایی دعوت داره، صابخونه رو میبینه. پس ماه رمضان جایی همچی چیزیست، خدا دعوت میکنه، خدا صاحب ضیافته، پس خدای متعال را شما میتونه ملاقات کنی اونجور که میشه، با چشم که با دل. فرمایش امیرالمومنین یادتونه، گفتن آقا تو خدای خودت را دیده ای؟ گفت من خدایی رو که نبینم عبادت نمی کنم. ببینید، خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. حالا شما دقت کن، در نمازات من دقیقم در نمازام خدا رو میبینم، چون و اون خدایی که من نبینم عبادت نمی کنم. بعد فرمود که این نه به چشم بابا، این به حقایق ایمانه. اگه شما اهل حقیقت ایمان شدی یه نوعی ملاقات اتفاق میفته، حس میکنی، حس نه حس، از هزار بار بالاتر از حس وجود خدا رو درک میکنی. وقت اون چه لذتی داره برای کسی که برخورداره یا عید اولیائی، ماه رمضان ماه عیده. سلام علیک یا اکرم اصحاب من الاوقات، یا خیر شهر من الایام فی الایام و ساعات. سلام بر تو باد. عرض کردیم که موجود زنده صاحب شعور. ماه رمضان یه روزی که انشالله قیامت ما ماه رمضان هامونو میبینیم که موجود زنده. قرآن رو شما اونجا موجود زنده میبینی، نه یه کتابه. توی روایت دارد که میاد از صفوف میگذره به صف انبیا میرسه، میگن که این جز انبیاست، میگذره مثلا صف اولیا میرسه، از صف اولیا میگذره، اونا میگن این جز اولیاست، میگذره از همه صفوف بزرگان عالم میگذره و برتر از همه است. حقیقت قرآن، حقیقت نورانی قرآن یک نوره و از همه موجودات برتره. اینو در قیامت ما باید ببینیم. اگر اینجا هم پاک شدی اونجور که باید، اونجور پاک شدی اونجور که باید، اصلا دروغ به این زبان نیامد، اصلا نگاه به حرام از چشم من صادر نشد، غیبت اصلا نکردم، غذای پاک خوردم. ببینید این غذای پاک و حلال، من به دوستانم میگم غذای پاک و حلال، غذای پاک و حلال کمک میکنه که شما فکر خوب بکنی، چون این غذایی که میخوری انرژی بدنت میشه و روش بعد میرسه به مغز، در مغز به فکر تبدیل میشه. بله، پس فکر خوب میکنی اگر پاک و حلال بخوری. اگر پاک و حلال بخوری دستت کج نمیشه، چشمت بی حیا نمیشه، گوشت حرف بد رو گوش نمی کنه، زبانت حرف بد رو نمی زنه. اگه پاک و حلال بخوری، اینو کوشش کنید توی زندگی خودتون همیشه پاک و حلال، پاک و حلال. من لذا عرض میکنم که آقا هر جایی شما غذا نخورین، تو کوچه داری میری و یه ذره گرسنت مثل به یک پیتزا فروشی میخوری، نه هر جای غذا نخورین. من آثار غذای بد رو احساس میکنم. شما اگر یک کمی مواظبت کنید میفهمید که این غذا غذای خوبی نبود، چون آثار بد در من داره میگذاره، فکر بد تو ذهن من میگذاره، فکر گناه تو ذهن من میگذاره، تو ذهن من میگذاره، چشمم بی حیا شده، زبانم بی بند شده، بی بند شده. ای بهترین مصاحب و رفیق، ماه رمضان ای بهترین رفیق و مصاحب از اوقات، اوقات دیگه هم هستش، این بهترینه. یا خیر شهرم فی الایام و ساعات، ای بهترین ماه در روزگار، در ساعات، هر ساعتش بهترین ساعت. شما در ماه رمضان بخوابی عبادت حساب میشه، خیلی خوبه. السلام علیکم یاش من شهر قربت فیه الامال، سلام بر تو ای ماه که در تو آرزوهای ما نزدیک شد، حاصل بشه، به دستمون برسه. سلام علیکم من قرین جل قدره موجودن و افجع فقده مفقودن، سلام بر تو باد ای رفیقی که وقتی بودی خیلی عظیم برای ما بودی، برای ما خیلی عظیم بودی وقتی بودی، و وقتی رفتی چقدر برای ما دردآور بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تیر مثل باران میبارید، 4000 تیرانداز محافظ شریعه فرات هم 4000 نفر داره تیر میاندازه، یه دونه هدف هم بیشتر نداره. این هدف شد بدنش پر از تیر. اینا خیلی دردآور نبود براش. وقتی اینا دردآور شد یه تیر به مشک خورد، آبا ریخ روی زمین. میگن بقیه متحیرن، متحیر شد چی کار کنه. آیا به خیمه ها بره؟ آب نداره؟ به میدان بره با دشمن به جنگ؟ دست نداره؟ چاره جز تسلیم به مرگ نداشت. تا اون شخص خبیث که گرزی به همراه داشت آمد جلو، شاید فرمود که اون وقتی که دست داشتم چرا نیامدی؟ شاید اون گفته باشد که اگر تو دست نداری من دست دارم. کاری که نباید کرد دیگه. ایشون نتونست روی پشت اسب بماند، ناگزیر با صورت به زمین آمد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.